بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک رسول خدا و ائمه طاهرین در حدود 3 قرنی که بین مردم بودن کرارن از خطرهایی که دین رو تهدید میکنه هشدار دادن. هشدار دادن که شیاطینی در لباسهای گوناگون با زبانهای گوناگون با ابزارهای گوناگون در هر دوره‌ای برای خاموش کردن چراغ دین فعالیت مستمر دارن، کار خستگی ناپذیر دارن. تا خودشون در بین مردم بودن وجودشون، اخلاقشون، ایمانشون، اعمالشون، رفتارشون با خطر مبارزه میکرد و نگذاشتن به اون آیینی که خدا نازل کرده بود لطمه بخوره و دشمن کاری بکنه که از اون دین واقعی چیزی نمانه. با اینکه بعد مرگ پیغمبر دینسازی خطرناکی شروع شد و به عبارت علمی تر بعد مرگ پیغمبر بت پرستی مدرنی به وجود آورده شد. نمی توانستن جامعه رو به 360 بت بی جان که قرنها در خانه کعبه بود و به فرهنگ بت پرستی به شکل روزگار جاهلیت برگردونم. اما چنان مردم رو با زرنگی، با هنرمندی، شستشوی مغزی دادن که بت‌های زنده رو به جای اون بت‌های بی جان به عنوان معبود پذیرفتن. رنگ ظاهر کار هم اسلام بود، ولی حقیقتش اسلام نبود، بت‌پرستی مدرن بود. این بت‌های زنده که عواملشون کاملا مردم رو شستشوی مغزی داده بودن، خیلی راحت و بی درد سر مانند یهود و نصارا به تحریف دین اقدام کردند. خیلی از واجبات و از نظر شکل تغییر دادن و حتی آراء خودشون رو توانستن بر آیات قرآن کریم پیروز بکنن. اگر قرآن در آیه ششم مائده صریحاً فرموده بود در وضو صورت رو بشویید، فغسلوا، غسل یعنی شستن، دو دست رو بشویید، وجوهکم و ایدیکم، اما سر و روی دو پا رو مسح کنید، نه غسل کنید، یعنی با رطوبت دست یه مقدار به سر بکشید و روی دو پا. با بودن قرآن خیلی راحت از طریق همین بت‌پرستی مدرن یه بدنه جامعه رو کشیدن به این که به جای مسح سر و پا رو غسل بکنن، و تا الان هم دارن میکنن این کارو. یعنی 1 میلیارد نفر به جای مسح سرشونو میشورن، به جای مسح پاهاشونو تا مچ میشورن، باهاشونم که بحث میکنی چرا، میگن حکم خلیفه است. میگیم صریح قرآنه، میگن قرآن به جای خودش محترم، ایشون مصلحت دیدن ما اینگونه وضو بگیریم. این بت‌پرستی. مگر نه اینه که در قرآن تو سوره یاسین فرمود علم اعهد الیکم، کلمه عهد با الاک میاد به معنی پیمان نیست، به معنی تعهد نیست، به معنی سفارش، خطاب به همه است. آیا شما رو سفارش نکردم که شیطان رو نپرستید. الله تعبد و شیطان، او رو معبود قرار ندید. 124,000 پیغمبر دینشون یک دین بود و ریشه دینشون هم لا اله الا الله بود، یعنی یه دونه معبود وجود داره، هیچ معبود دیگری وجود نداره. برخلاف انبیا و ائمه و قرآن، از هر کی پیروی کنید معبود سازی کردید علیه پروردگار. او وحده لا شریک له. اما الان در کره زمین و قبل از ما و قبل از پدران ما تا زمان پیغمبر، ما قبل از پیغمبر رو کار نداریم، معلومی چند تا معبود ساخته شده. من در مجلات نشوندهنده جغرافیای مردمی میخوندم، همین الان که شما اینجا نشستید در هندوستان در 1 میلیارد جمعیت، 1 میلیارد 150 میلیون خدا پرستیده میشه، معبود. کجای قرآن داره؟ قرآن داره. کجاش؟ که نماز مستحب با جماعت بخونید. چه روایت صحیحی وجود داره که نماز جماعت و نماز مستحبی رو به جماعت بخونید؟ اما بت‌پرستی مدرن این رأیو داده. امیرالمومنین وقتی بعد از عثمان به حکومت رسید، به امام مجتبی شب اول ماه رمضان فرمود برو تو مسجد پیغمبر بگو نماز مستحب رو به جماعت نخونین، باطله، خلافه. وقتی امام مجتبی اومد اعلام کرد، صدای ناله مردم، گریه مردم و خلیفای مردم بلند شد، اومد به باباش گفت اوضاع داره به هم میخوره، فرمود بذار بخونم. کی دین واقعی رو نگرداشت؟ اصل انتخاب امام از جانب پروردگار، چون ما انتخاب امام فقط از جانب خدا داریم. جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. البته این امامی که قرآن میگه امامت به معنی الخاص که در انبیا تجلی داره و در ائمه طاهرین علیهم السلام. خب این انتخاب برای چی بوده؟ برای اینکه خدا میدونست که اون دین واقعی که به پیغمبر نازل کرده، بعد پیغمبر بنای ریشه‌کن کردنشو دارن، با دریا و ریختن آراء و فتوا و نظریات، که الان این دریاوار آراء و نظریات تو عربستان یه مسئله معمولیه. آخوندهای عربستان رو سایت ها از فتوا دادن در کل ادارات دولتی، اگر مدیر با یه خانوم نامحرمی هم کاره، 5 مرتبه از اون خانوم شیر بخوره محرمش میشه، میشه مامانش. در فتاواشون هست خوکی که از اول تولدش بهداشتی بزرگ بشه، خوردن گوشتش حلاله. در فتاواشون هست از خودشون که دخترانتونو بفرستید سوریه، به داعش و به النصره سخت نگذره در غریزه جنسی، عقدم لازم نداره چون ضرورت. به شکلای دیگه در زمان امیرالمؤمنین این بت‌های زنده فتوا میدادن، فقط امیرالمؤمنین بود که به شیعیانش هشدار میداد اینا ضد قرآن و دین، اون دین خدا، دین انبیا که یه دینه، چون ما در قرآن ادیان نداریم، ان دین داریم یه دونه دین، انوار نداریم یه دونه نوره، یعنی اینا مفرده. صراط در قرآن مفرده، یعنی دین خدا از زمان آدم یه دین بوده، فقط به تناسب نیازها قاعده و قانون و حلال و حرام بهش اضافه می شود. مثلا تا زمان بنی اسرائیل حکمی به عنوان حرمت ربا نبود، چون ربایی وجود نداشت که حالا انبیا بیان بگن ربا حرام. ربا اختراع یهودیانه، اختراع بنی اسرائیله. اگر رباخوران قیامت با یهود محشور بشن، چون اطاعت از این معبودهای باطل رو کردن، از شیطان اطاعت کردن. و همینطور بعد امیرالمؤمنین امام مجتبی، ابی عبدالله زین العابدین، امام باقر و امام صادق فرصت بیشتری به دست آوردن و بیان کردن مسائل الهی رو و سلامت این دین رو از لابلای زندان، از لابلای تبعید، از لابلای کشته شدن، از لابلای شکنجه ها، از لابلای محرومیت ها تا زمان ما کشوندن. راحت به دست ما نیومده. یعنی صفحه دین، دین واقعی پر از شهید، پر از تبعیدی، پر از زندانی، پر از به خاک و خون کشیده است، پر از محرومیت هاست. دشمن بنا داشته چراغ خاموش کنه. یکی دوباری که من در زندان بودم، سی باری که ساواک شاه منو میخواست، التماس میکردن آقا کتاب دیگه من پیدا نمیشه، برای چی نهج البلاغه برو مردم میگی؟ مگه حرف دیگه پیدا نمیشه؟ چرا فشار میارید آیات قرآن رو تطبیق به ما بکنید؟ خب معلوم بود که برای نابودی دین دستشون در کاره. ائمه دین رو حفظ کردن. یه کتاب واقعا با ارزشی هست که به نظر من هر شیعه‌ای واجب بخونه، نقش ائمه در احیاء دین، که ببینید 12 امام ما و رسول خدا 13 و صدیقه کبرا به ویژه 14 تا چه جور این دین واقعی رو حفظ کردن، چه جور. این شعار رو که همه میدونیم، 100 بارم کنارش گریه کردیم، دست از بدن جدا شده، چشم در معرض تیر سه شعبه است، فرق در معرض عمود آهنه، بدن در معرض قطع شدنه، با چه صلابتی میگه والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. کار ما حفظ دینه، با قطع قطع شدن بدن ما دین هم بین نمیره که دین محکم تر میشه. برای بعد ائمه چه فکری شد که این دین محفوظ بمونه از انحراف، از تحریف، از خاموش شدن؟ خدا میدونه که در این روایات ما چه سفارشاتی یک برای عالم شدن شده و برای حفظ حرمت عالمان ربانی شده و این که عالمان ربانی امینان انبیاء خدا هستند و در هر دوره‌ای به وسیله اینها خداوند تمام مکتب‌های باطل و از ضربه زدن به دین واقعی حفظ می‌کند. آیا برای من فرصتی هست؟ من امشب زحمات بعد قیمت صغرا تا الان رو براتون بگم. از ابتدای غایب شدن امام 12 نه، حداقل من باید چند تا کتاب بهتون آدرس بدم، حوصله کردید اگه عربی بلدید بخونید. 60 کتاب اعیان و شیعه، جلدهای متعدد از ذریعه، جلدهای بسیار زیاد تا 70 ابقات الانوار، مجلدات القدیر و 4 که پیدا شد و چاپ کردن حدود 18 علامه امینی همشهری شماها، که ببینید اینا برای حفظ دین واقعی چه خون دلهایی خوردن. ولی این کتابا رو کدوماتون حوصله دارید بخونید؟ یکی از عالمان ما که چقدر برای حفظ این دین جون کند، وجود مبارک شیخ طوسی، دشمن از دست عالمان ربانی همیشه نگران بود که اینا مانع نابودی دینن. آخوندهای مکتبای دیگه در بغداد فتوا دادن، مثل این فتواهایی که جدید میدن، ریختن تمام کتابخانه شیخ طوسی رو آتیش زدن، هر چی توش بود، خودشم بنا بود بکشن. از رو بام به بام فرار کرد، اومد نجف، یه ده بود نجف، نمیدونم اونجا چادر زد، سایبون زد، کارشو اونجا شروع کرد و کارش منتهی شد به پایه‌گذاری حوزه علمیه با عظمت نجف که 1000 بعد شیخ طوسی برای حفظ دین کار کرد. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی محصول همون حوزه بود. مرحوم آیت الله العظما آشخ عبدالکریم محصول همون حوزه بود. مرحوم آمی صادق آقای تبریزی محصول همون حوزه بود. اینا اگه اومدن در ایران حوزه برقرار کردن و در این حوزه ها مرجع تقلید، حکیم، نویسنده، گوینده، مفسر ساختن ریشه در کار شیخ طوسی داشت. عجب اخلاصی. نهایتاً 70 جلد کتاب از ایشون باقی موند. بقیه مؤلفاتش سوخت. ولی نه فرار کرد، نه اظهار خستگی کرد، نه خودشو بازنشسته کرد. چه جونی کند برای حفظ این دین. یک کتاب داره 2 جلد، چند هزار مسئله رو، چند هزار مسئله رو درس داده. به فتوای اهل بیت، به فتوای حنفی ها، به فتوای حنبلی ها، به فتوای شافعی ها، به فتوای مالکی ها و برتری فقه اهل بیت و لابلای امواج این فتواها ثابت کرده به نام خلاف که اولین کتابی که در حقوق تطبیقی در کره زمین نوشته شده کار شیخ طوسی بوده. اروپا فکر میکنید چند وقت راجع به حقوق تطبیقی وارد کار شده؟ به 150 سال نمیکشه. این حرفا رو بلد نبودن اونا. شیخ صدوق رو شما نگاه بکنید. برای حفظ این دین چیکار کرده؟ 2 بار در 1000 سال پیش از قم تا ماوراءالنهر و سمرقند و بخارا رفته. یعنی من یه بار نشستم حساب کردم ایشون برای گرفتن روایات از عالمان شیعه‌ای که پراکنده بودند در این منطقه 2 بار رفته و اومده، یا با اولاغ یا با قاطر. 8000 کیلومتر تو بیابونا رفته و اومده، نهایتا زندگیشو برده شهر ری، کتاباشو نوشته. احوالاتشو بخونید. منبر میرفته، منبراشو کتاب کرده. اعمالی شیخ صدوق، کار خونه رو میکرده، برا زن و بچه چیز میخریده، به مردم وقت میداده بیان درد دلشونو بگن. تو این همه گرفتاری ها 300 جلد کتاب نوشته که حالا من اسم خیلی هاش تو ذهنمه، بخوام بگم باید وقتتونو بگیرم. کتاب خصالشه، با چه نظم خاصی، روایاتی که یه حقیقت رو بیان میکنه، روایاتی که 2 حقیقت رو بیان میکنه، روایاتی که 3 حقیقت رو بیان. برو جلو تا روایاتی که 40 حقیقت رو بیان میکنه. کتاب علل و شرایعش، فلسفه احکام الهی، حکمت احکام الهی. کتاب با عظمت ثواب الاعمال و عقاب الاعمالش که آدم این کتابو میخونه، من خودمو میگم به خدا، نظر به یه نفر از شما ندارم، خوندن کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال انسانو آدم میکن. و از همه مهمتر کتاب من لا یحضره الفقیهشه که 3 و 4 کتاب اصلی شیعه است. دوره 10 جلدی کافی، تهذیب شیخ طوسی، استبصار، من لا یحضره الفقیه. که مرحوم ملا محمد تقی مجلسی به این من لایحذر نزدیک 30 جلد شرح استدلالی نوشت و اینا در مقابل مکتبهای وارداتی و مکتبهای داخلی گاهی تا حد باختن جان وایستادن. ما تو کتابهای درسیمون کتاب داریم اسم مؤلفش شهید، شهید اول، شهید ثانی، اینا رو مکتبهای ضد اهل بیت گرفتن، بعضیشونو کشتن، جنازهشونو آتیش زدن، خاکسترشونو تو رودخونه ریختن، ولی بعدیا دوباره اومدن کارو دنبال کرد. وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی تو شهری که اقلن 4 ماه هوا تا 48 و 50 درجه است. من منبر رفتم مرداد ما کاشون، اصلا بیرون نمیشه اومد. تو این شهر 400 سال پیش با نبود وسائل، نه پنکه، نه برق، نه شوفاج، نه پکیج، کل تابستون و فیض یه باد بزن داشته، زمستون هم هیزم، چیز دیگه نبوده. خونه هم که توش زندگی میکرد این گنبدهای کاگلی بود. به سبک زمان ما اگه کتاباشو چاپ بکنن که دارن میکنن، 500 جلد کتاب نوشته. فقط یه کتابش کتاب وافیه که بالای 15,000 صفحه هست، یه دونش، یه کتاب گره گوشا، یه کتابش محجت البیضاء راجع به این که انسان چه کنه متخلق به اخلاق انبیا و پروردگار بشه، چی کار کنه، 4,000 صفحه هست. علامه هلی تو شهر هلی عراق تو گرمای بالای 50 درجه 523 جلد کتاب نوشته. شما این 523 جلد رو بیار مسجد ببین چه مقدار دیوارو میگیر. یه نکته هم از ایشون بگم واقعا شگفت زده بشه. پسرش زمان بابا مرجع جامع الشرائط بود، پسرش گرما کشنده بود. علامه هلی 10 روز یا یه هفته، دقیق نمیدونم، رفته بود یه ایلاق در به قول ما آب خونک بخور. وقتی از یه ایلاغ برمیگرده، یه روز، 2 روز، میبینه فرزندش فخرالمحققین نمیاد تو نماز جماعت بهش اقتدا کنه. آروم صداش میکنه. میگه عزیز دلم، من 2 روز تو نماز جماعت نمیبینمت. میگه با کمال ادب پدر، شما رو عادل نمیدونم. اخلاق اینام بد اومدن نبود، اصلا اینا اخلاقشون الهی بود، همونی که پیغمبر اصرار داشت به امت تخلقو به اخلاق الله. گفت من پدر شما رو عادل نمیدونم، شما فتواتونه که پشتر غیر عادل نمیشه اقتدا کرد. من به فتوای خودتون به شما نماز نمیخونم. با لبخند گفت پسرم چرا منو عادل نمیدونی؟ گفت برای این که در رو رفتی یه ایلام عمر تو ضایع کردی. کسی که عمرش رو ضایع کنه عادل نیست. مردم نیازمندن به حرفای تو، به قلم تو. بلند شدی رفتی یه ایلام خوش گذروندی. گفت پسرم حالا امرو بیا نماز جماعت اقتدا کن به من، چون این 10 روزه که توی ایلاق بودم تبصرت المتعلمین رو نوشتم، 82 کتاب فقهی رو تو اون 10 روزه خلاصه کرده یه کتاب که مرحوم آیت الله العظما حاج سید احمد خونساری این کتاب رو در 7 جلد هر جلدی 700 صفحه تا 600 صفحه شرح علمی زده. گفت من عمرم رو ضایع نکردم، این کتاب مال محصول در روزی که یه ایلاق بودم، اونم از حفظ. یعنی تمام فقه اهل بیت تو سینش بوده. اینا چه زحمتی برای حفظ مکتب اهل بیت کشیدن. مردنش هم بهتون بگم جالب بود. فخرالمحققین پسرش میگه نفسای آخرش گفتم بابا 84 سالش بود داری میری؟ گفت میدونم. گفت بگو لا اله الا الله. بلند و با عصبانیت به پسرش گفت نه، خدایا یعنی چی؟ پدر لحظه رفتن بگو لا اله الا نه، پاشد اومد یه اتاق دیگه 2 رکعت نماز خوند، عشق ریخت، گفت خدایا 84 سال عمرشو داده به تو، به دین تو، برای حفظ دین مردم، این چرا لا اله الا الله نمیگه؟ رحمی بهش بکن، لطفی بهش بکن. برگشت دید نه نمردن. گفت بابا بگو لا اله الا الله. گفت پسر جان تمام وجود من لا اله الا الله. گفت بابا من چند لحظه قبل بهتون میگفتم بگین، من نمیگفتی؟ نگو من به تو نمیگفتم. طبق روایاتمون شیطان برابرم مجسم شده بود، میگو دین تو بده من کل بیماری تو خوب میکنم. به اون میگفتم نه، من یه عمریه به شیطان گفتم نه، فقط به خدا گفتم آره. شما مرحوم مجلسی رو ببینید، ملا محمد باقر، حالا پدرش که داستانایی داره فرصت نی براتون بگم، که پدرش نقل میکنه میگه من یه شب نماز شب میخوندم، این باقر تو گهواره بود، سکوتم، یه مرتبه گریه کرد، حواس منو گرفت، دیدم حالی دارم مثل اینکه سیمم وصله، به پروردگار گفتم الهی این بچه رو یه خدمتگزار به دینت قرار بده. مرحوم مجلسی 74 سال بیشتر زنده نبود، حدود 80 جلد کتاب داره، یه دونه از اون 80 تا بهاره، باورتون میشه؟ شما امشب برین خونه دو تا کاغذ آچار بردارین اصلا بی خودی یه چیزی بنویسین، آخرش میذارین کنار میگین مچم درد گرفت. این یه دونه کتابش 50,000 صفحه هست، یه دونه. من عجیب به مجلسی ارادت دارم، چون مجلسی خیلی زمانشناس هنرمندی بود. مجلسی زمانش زمانی بود که احساس کرد فلسفه و حکمت مخلوط با فلسفه یونان و هند و ایران قدیم مکتب اهل بیت رو داره از بین اهل علم و جامعه به حاشیه میرانه. اون اومد این خطر رو دفع کرد. همینطور زمان به زمان بیاین جلو تا زمان میرزای شیراز که داستان عجیبی هم ایشون داره. حالا من این وسط خیلی از علما رو براتون نگفتم. پدر و پسری مثل ملا احمد و ملا مهدی نراقی که من بگم خاک کف پای هر دوشون، میترسم توهین بشه بهش. چی بودن اینا؟ چی بودن این پدر و پسر؟ تمام بحث ولایت فقیه امام ریشش تو مستند و عوائد این پدر و پسر. چه شاگردانی تربیت کردن اینا؟ شیخ انصاری که همه میشناسینش، امام هر وقت تو بحث قومشون اسم شیخو میخواست ببره میگفت شیخ اعظم. همه میگن تالی تلو معصوم بوده شیخ انصاری. این تربیت شده ملا احمد نراقی. شیخ نزدیک 5 سال کاشون پیش ملا احمد درس خون. همیشه هم میگفته تمام بهرهی که من تو درسای اساتید گرفتم از ملا احمد نراقی بیشترشو گرفتم. میرزای شیراز، رژی، کمپانی استعماری انگلیسی میاد ایران، تنباکو رو در انحصار کمپانی قرار میده. شما مطالعه نکردید مسئله تنباکو رو؟ اگر اینا تنباکو رو به کرسی میشوندن، اگر میشوندن، والله الان به جای مسجد میرزا علی اکبر اردبیل، به جای مسجد سرچشمه، به جای مسجد چای اصفهان، به جای مسجدهای تهران، به جای مسجدهای شیراز، الان یا کلیسا بود یا آتش کده. یعنی انگلستان خواب نابودی قطعی دین ما رو دیده. میرزا البته با کمک نامه‌های آیت الله العظما شیخ فضل الله نوری، مرحوم فال اسیر شیرازی، مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی، وقتی چنین خطری رو درک میکنه یه تیکه کاغذ با یه قلم اینا رو ائمه خبر دادن که خطر رو از دین برطرف میکنن. نوشت امروز به کار گرفتن تنباکو، لغت استعمال داره یعنی به کار گرفتن به هر شکلی، جنگ با امام زمانه، کمر انگلیس رو شکست. انگلیس هم از اون روز به بعد بیشتر کمرش رو محکم کرد برای شکستن اسلام، قرآن و دین و کشور ما. انگلستان آروم آروم اومد جلو تا سر و کلش از مشروطه در اومد، یعنی مشروطه رو مصادره کرد. ولی مشروطه مربوط به مرحوم آس محمد طباطبایی و مرحوم آس عبدالله بهبهانی و این دوتا عالم، و اصلش هم مربوط به حاجی فضل الله شهید نوری بود. سر از مشروطه در اومد، نوکران حلقه به گوششو به تدریج فرستاد تو مجلس شورای ملی، کارو تقویت کرد. شیخ در مقابلشون ایستاد. روزی که میخواستن به دارش بکشن، روز 13 رجب، سفیر روز فرستاد پیش شیخ، با شیخ فضل الله گفت یقین امرو میکشمت، یه پرچم ما رو بزن بالا سر در خونت، ما میگیم شیخ فضل الله در اختیار ماست، کشته نمیشه. گفت من این ریشم رو در دین اهل بیت سفید کردم، همینو میخوام قرمز بکنم ببرم. برو گم شو. بعد بیا جلو مشروط تا سر از رضا خان دروره. یعنی رضا خان وقتی اومد، بخش سنگر فرهنگ اهل بیت رو شروع کرد جلو اومدن. چه علمایی در مقابلش ایستادن، چه علمایی، ولی همه رو به حاشیه روند تا سر از شاه در آورد. مکتب اهل بیت به یه نخ دیگه رسیده بود برای پاره شدن، که یه عالم در اون زمان تو اون تاریکی، تو اون خفقان، تو اون قدرت ساواک فریادش بلند شد. زندان رفت، اعلام کرد سینه های من در برابر سرنیزه های شما بازه، میتونین بزنین. اینا حرفای امامه. برای کشوندن بقیه به مبارزه که میگفتن باید در مقابل قدرت ها تقیه کرد، اومد فتوا داد تقیه حرام است به هر کجا که میخواد برسه. این فتوا خیلی کار کرد برای حفظ دین. از زندان اومد بیرون، 9 ماه بود. 2 روز بعد زندان سخنرانی مفصلی کرد، شاه رو قاتل چند هزار 15 خردادی معرفی کرد و اولین باری بود که تو ملت از او تعبیر به مردک کرد. یعنی این آدم کوچولوی بی ارزش. ترسا رو ریخت، ارواح رو در گردونه شجاعت قرار داد. کاری کرد که اهل خدا از زندان نترسن، از شکنجه نترسن، از تبعید نترسن. یادم کاملا یکی از علمای بزرگ تهران رو که اون وقت حدود 90 سالش بود، ساواک اومد گرفت بردش. وقتی آزادش کردن من رفتم دیدمش. رئیس کل ساواک با ایشون صحبت کرد، آدم بزرگی بود. گفته بود آقا چیکار کنیم ما با شما؟ آخه 90 سالته با این محاسن سفید، وقت بازنشستگیت، وقت استراحتت، از امامم که بزرگتری. اونا نمی گفتن امام، من میگم. اونا خیلی توهین آمیز اسم می بردن. تو زندان خود ما رو، امام رو، حتی ائمه رو فحش می دادن به عشق شاه. چیکارتون کنه؟ تعریف میکرد و میخندید. گفت به این احمق بیشعور رئیس ساواک، حالا فکرم نمیکرد تو اتاق ممکنه عوامل اونام باشه بری گزارش بده. گفت به این احمق گفتم که در حق ما سه تا کار میتونی بکن. اما تبعید فسیاحتون، گفت چون عربی که نمیفهمید، خودم معنی میکردم. گفتم اگه منو تبعید کنید، من 30 سال از تهرون بیرون نرفتم، خسته شدم، یه سیاحتی میکنم. اما سجن فراحتون، اگه ما رو زندان کنین نمیتونیم دیگه مبارزه کنیم، اونجا همش باید بخوابیم، چون کاری نمیتونیم بکنیم، میریم راحت زندگی میکنیم توی اتاق. و عمل قتل، اگه بناس بکشین ما رو، فشهادتون، شما میشین شمر، ما میشیم به عدد اون 72 نفر اضافه. حالا کدومشو میخوای در حق من انجام بدی؟ به یه مأمور گفت سوار ماشینشون ببر خونهشون. دوباره بعد زندان عشرت‌آباد حدود 1 سال ایشونو میبرن ترکیه. شما بعضیاتون زندان ندیدین یا اغلبتون ندیدین، زندان خیلی خفقان آور که آدمو ببرن توی مملکتی که یه یار، یه آشنا، یه دوست نباشه و اونجا مواظبش باشن. ولی اصلا احساس شکست و دلسردی نکنه. تا فرستادنش نجف، به فکر این که اونجا بشکننش، اما اونجا هم خدا اوجشو بهش داد. تا اومد پاریس و گفت اینجا منو راه ندن، سوار یه دونه کشتی میشم رو آب، کارمو میکنم، بیدارگریمو انجام میدم، از این دین دفاع میکنم، تا خداوند او رو به این ملت برگردون. خیلی زحمت کشید. البته شما ملت قدر زحماتش رو دانستید، باریکالله به شما. او تمام هدفش حیات دین اهل بیت بود. شما و ما خیلی مسئولیت داریم، اما اونایی که بدنه حکومتن 100 برابر ما مسئولیت این دین رو الان دارن، چون این صندلی ها ارزون دستشون نیومده. صندلی ها رو 300,000 خون شهید استوار شده. صندلی ها رو که نداشتیم، ما نداشتیم که، اغلب صندلی ها رو شیطون روش نشسته بود. نفاق مدینه، این رو هم بگم حرفم تمام، نفاق مدینه یعنی همون بت‌های زنده، با مسیحیت و یهودیت قبل از مرگ پیغمبر دست یکی کردن که تا پیغمبر از دنیا رفت اسلحه بیت المال حکومت رو باید نذاریم تو اهل بیتش بمونه، و هر سه رو گرفتن. کار امیرالمومنین 25 سال این بود یه تناب و یه تیشه برداره بره تو باغ درخت به کار خورما بیچینه یا وقف فقرا بکن. 1500 سال اسلحه و بیت المال و حکومت دست دشمن بود، آخرینش در ایران همین شاه بود. امام اومد بعد 1500 سال حکومت و اسلحه و بیت المال رو پس گرفت. الان هم نفاق داخلی و مسیحیت اروپا و امریکا، یعنی صهیونیست گسترده و صهیونیست محدود. اینی که میگم صهیونیست گسترده، چون من با این 20 سفری که تو کشورهای اروپایی رفتم برام ثابت شده مسیحی نداریم. تمام اینا صهیونیستن. دلیلشون هم اینه که لاوی صهیونیستا به پاپ میگه وقتی رفتی اسرائیل دوله میشی دست حاخامو ماچ میکن. اعلام کن که من نوکر خیلی خالصیم. و معلوم میشه که صهیونیست گسترده. حالا ما سه بخشش میکنیم: نفاق داخلی و مسیحیت امریکا و اروپا و یهودیت. 36 سال خیز برداشتن دوباره اسلحه و بیت المال و حکومت رو از شیعه بگیرن. ما چقدر تکلیفمون سنگین، چقدر. حرفم تمام. من از 42 با حضرت امام بودم، در مصاحبه های زیادی که داشتم تلویزیون پخش کرده برخوردم و با ایشون کارایی که داشتم. البته به زور ازم مصاحبه گرفتم، نمیخواستم کسی بدونه من برای انقلاب چی کار کردم. اما گفتن برای آیندگان یه راهنمایی، یه درس، یه اینجوری سر ما رو کلا گذاشتن که خلوصمون رو از بین ببرن. من بودم تا روز رحلتشون که اولین دعای کمیل بعد رحلتشون و همونجا که قرارشون داده بودن من خوندم تا دفنش. تهران اون روز عجیب بود. میگن 12 میلیون نفر شرکت داشتن. اگه از هر کی میپرسیدی برای چی داری تو سرت میزنی، انقدر گریه میکنی، برای چی اومدی، میگفتش که سیده، عالمه، مرجع تقلیده، زحمت کشیده، حقشه، بیایم تشییع جنازه‌اش. من از قول شما مردم شیعه ناب اردبیل میپرسم، از اونایی که کربلا بودن. حسین برای شما سید نبود؟ پسر فاطمه نبود؟ جیگرگوشه پیغمبر نبود؟ عالم نبود؟ امام نبود؟ جواب که ندارین بدین. یه سوال دیگه، او با دیدن 72 داغ، با تشنگی، با گرما، با زین العابدینی که میگفت آخریا نفس میکشید از همه جای بدنش خون میزد بیرون، یه خنجر بیشتر لازم داشت بکشینش. یه خنجر، نمیدونم، با هر نوع اسلحه ای داشتن حمله کردن. این روایت رو من همین امسال دیدم. راوی به امام صادق میگه یبن رسول الله معروف به بدن مطهر ابی عبدالله 1950 تا زخم زدن. یبن رسول الله، این عدد تو بدن جا نمیگیره که، نهایتاً رو 100 تا زخم با آدم بخور. امام صادق گریه کرد فرمود بله یه بدن 1950 تا زخم جا نمیگیره، همه زخم رو زخم بوده. امام باقر میفرموید نه تنها با تیر، با شمشیر، با نیزه، با سنگ و چوبم بهش حمله کرده. اون لحظه ای که کنار بدن اسرا رو میخواستن حرکت بدن، زینب کبرا کنار بدن، چشمش به زین العابدین افتاد، دید داره جان میده، دوید جلو صدا زد یادگار گذشتگان، حجت باقی ماندگان، عمه جان چرا با جان خودت داری بازی میکنی؟ تو حجت خدایی؟ صدا زد عمه مگه این بدن حجت خدا همی؟ عمه به ما نزو اجازه ندادن بدنشو دفن کنی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا اهلك اعداءنا وارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خيرا برحمة